الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبريك عرض میکنم حلول ماه مبارک ربیع الثانی رو، مقارن شدن با حلول ماه شروع درسمون رو به فال نیک میگیرم و خدا رو شاکریم که توفیقی داده که اینجور بحث ها رو در یک فضای آرامی داشته باشیم. من تشکر میکنم از بزرگوارانی که در این بحث همکار ما هستند. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد آقای موسویان که نزد شما معروف و مشهورند، نیاز به توضیح نداره. از دوستان سازمان بورس که زحماتی رو میکشن، چون بعضی از دوستان رو میشناسم و بعضی رو نه، دیگه نام نمیبرم. علی الله اجرهم و لله درهم. من دو سه نکته رو عرض میکنم و فرصت رو میدم به بزرگواران همکارم. مستحضرید، ورود به مسائل نو پیدا، حالا مثل همین بحث ما عنوان زده بودن فقه بورس، کار بسیار محمودی است. اینکه در قالب مثل درس خارج به این بحث ها پرداخته بشه خیلی بهتر از اینه که دیگرانی که شرایطشو ندارند ورود کنند. منتها چند تا شرط داره. شرط اول اینه که انضباط فقهی درش رعایت بشه، چون اگر ما مطلبی رو بگیم خیلی هم زیبا باشه و عرف پسند باشه، حتی برای نظام کارگشا باشه، ولی از انضباط فقهی برخوردار نباشه ارزشی نداره. منظور از انضباط فقهی همونی که تعبیر شده فقه جواهری و امثال ذلک. در انضباط فقهی اول مسئله خوب بیان میشه، بعد تتبع میشه، اقوال اگر وجود داره دیده میشه و بعد اسناد معتبر. این میشه انضباط فقهی و ما هم همه تلاشمون اینه. من وقتی میخواستم بیام کنار حرم فرصت نکردم مشرف بشم، قدری کارم طول کشید، ولی حالا اینا گفتن نداره، اما میدونم بعدن چون برخی نکات گفته میشه زهد بشه، ولی دوره کرد نماز خوندم که خدا یا آنچه که درسته و حق به زبان ما جاری بشه. ما تلاشمونو میکنیم و تمام تلاش هم همینه که اگر بحثی ارائه میشه از انضباط فقهی خارج نشه. دوم، در نظر گرفتن واقعیات حاکم، نیاز جامعه، نیاز نظام جمهوری اسلامی ایران، و الا حالا یه بحثی بکنیم جدیدم هستا ولی فارغ از این که داره خارج چه میگذره، فارغ از این که حالا تو بحث اقتصادی بانک ها دارن چه کار میکنن، اصلا به ما چه ربطی، نیاز جامعه چیه، خب اون جداست، به ما چه ربطی داره، ما فقیهیم. خب این که نشد که، یه همیشه اون واسطه هست بین آنچه گفته میشود و آنچه باید در صحنه عمل به کار بیاد. لذا ما یه نگاهمون به انضباط فقهیه، یه نگاهمونم به تعبیر حجت مطلق عصر علیه السلام حوادث واقع است. شرط سوم اینه که حالا انضباط، بسیار خوب، واقعیات حاکم بر جامعه، بسیار خوب، اما در صورتی که این دوتا شرط مراعات بشه کارگشا مشروع هم باشه حتی الامکان، و الا مورد مورد متعرض بشیم و بگیم لا یجوز یحرم. البته اگر برهان اقتضا کنه که حتما باید گفت، حتما باید گفت، اما این که گفتمان باحثان کارگشایی باشه، تسهیل باشه، تکرار میکنم اما با انضباط، اول انضباط رو گفتم که خیالم راحت باشه. چهارم، موضوع شناسی بروز دقیق. در بسیاری از مسائل نوپیدا یا موضوع شناسی دقیق نیست یا بروز نیست، به عبارت دیگه از طریق خودش افراد وارد نمیشن. ما ممکنه مثلا فرض کنید مصطلحاتی که به کار میبریم بریم کتاب لغت رو نگاه کنیم یا حتی برخی از کتابهای حقوقی رو نگاه کنیم. فرض کنید بورس چیه؟ کتاب هست 40 سال پیش نوشته شده، 50 سال پیش نوشته شده، بیاریم. اما این که کسانی که یک پاشون قومه، یک پاشون مثلا تهرانه، یک پاشون در حوزه است و یک قدمشون تو خود سازمان بورس مثلا، خب خیلی فرق میکنه. یا فرض کنید ما مرگ مغزی رو بریم حالا لغت نگاه کنیم این بر اون بر، اما کسانی که تو بیمارستان ها تو درمانگاه ها با تخصص کافی درگیرند، خب خیلی فرق میکنه. لذا من نوشتم چهارمین نکته موضوع شناسی بروز دقیق. خب اگر این طور باشه دیگه بعدم دیگران نمیتونن بهانه کنن بگن آنچه شما گفتید ما نمیگیم، آنچه شما میگید، آنچه ما میگیم شما نگفتید. الان یه بحثی که مخصوصا مثال عینیش همین مرگ مغزیه، گاهی بعضی از آقایان وقتی ورود میکنن تقریبا مرگ مغزی رو به یه چیزی مثل کما، حالت کما، تو کما بودن معنا میکنن، در حالی که وقتی به متخصصان ویژه‌دانان رجوع میکنیم اونا میگن نه، مرگ مغزی غیر از کماست و توضیح میدن. در همین بحثی که ما چند سال پیش داشتیم راجع به سلاح‌های کشتار جمعی، خب میدونید یه مصطلحه، تعریف هم داره، اصلا در معاهده پاریس سلاح‌های کشتار جمعی تعریف شده. خدمت بعضی از بزرگان که میرسیدیم مثلا در حد یه موشک، در حد یه مثلا خمپاره یه تانک تصورشون بود، خب خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. لذا موضوع شناسی بروز دقیق، گرفتن از کسانی که در صحن واقعه درگیرن خیلی متفاوته تا این که بخواییم با بعضی از رفتارها موضوع شناسی کنیم. آخری نکته عرض میکنم، شرط پنجم، شرط موفق در ورود به مسائل نوپیدا، من نوشتم علل فرض جواب ندادن، که این البته از همون دومی نشأت میگیره. دوست دارم بعد از کلاس حالا یه فرصت کردید زحمات بعضی از بزرگان رو راجع مثلا به سرقفلی ببینید. حالا اینجا نه نام میبریم نه، البته من در کتابم فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی که جلد اول اونجا آوردم، یک کسی بخواد اونجا میتونه نگاه کنه. علل فرض که سرقفلی اگر اجاره باشد، نمیدونم کذا، اگر هبه معوضه باشه، اگر آریه باشه، اگر خب احتمالم که چیز، حالا یه تعبیری میکنن تعبیر نمیکنن، میاد در حالی که میگیم اونی که هست، یعنی اینجا خوبه آدم یه 5-6 تا پرونده نگاه کنه، پرونده هایی که زرقفلیه. الان معاملاتی که حرم مطهر میکنه، حرم مطهر قم، حرم مطهر امام رضا علیه السلام، اینا خیلی هاشون زرقفلیه دیگه. آقا این حالا هی شما بگو اگه هبه باشه، اگه اجاره باشه، اگه چی باشه، لذا علل فرض جواب ندادن. همین مدل شما تو تعینات بیروز دیگه هم میبینید. به همین خاطر کاری که الان شما باش مواجهید یک کار کاملا جدیدی است و البته ممکنه ما در کارمون موفق بشیم و اتفاقا بگیره و ممکنم هست البته با موانعی روبرو بشه. باید اون رو دیگه واگذار کرد به خداوند متعال تا هرچه صلاح هست به منصه ظهور برسه. ما در بحثی که پنجشنبه ها محضر شما داریم، البته برخی از پنجشنبه ها استثناءن یا بنده نیستم یا هستای موسویان نیستن، ممکنه مثل هفته آینده ما میخواستیم، چون هفته آینده نه من هستم نه ایشون، بذاریم برای هفته بعدش، دیدیم حالا این ممکنه برای چی هفته تعطیل بشه. ولی بناس پنجشنبه ها ساعت 10 در همین مکان محترم بحث ما باشه. اینم که 10 گذاشتیم که اگر احیانا اذان این بر اون بر شد یا 10 دقیقه کم و زیاد شد، شما اگر بخواد بیاد دیگه برای تا ظهرتون، یعنی تا 12 نباید، تا 11:30 نباید، البته 11:30 که مطمئنا تمام میشه، ولی برنامه‌ای نباید گذاشته بشه چون ممکنه 10 دقیقه بگذره. وقت دوستان البته کسی مشکلی داره میتونه بره، مشکلی هم نیست، ساعت 11، ولی ممکنه ما قرار یک ساعت و ربع، یک ساعت و 10 دقیقه بحثمون، گاهی کمتر گاهی بیشتر. و سزلی هم هست اکثر روزها یک کارشناس از سازمان بورس میان، بحثی که حالا میخوام ورود کنیم توضیح میدن، بحث ارزشمندیه. من دوستانی که هستن محضرشون هستیم، دوستانی هستن که امروز باشون آشنا شده باشم و قبلا کارشون رو ندیده باشم. نه، ما دیدیم کارشون رو، کار وزین و فخیمیه، ولذا بخشی رو کارشناس بورس انجام میده. حالا بستگی داره دیگه، اختیار دست خودشونه، مقداری که احساس کنن مطلبشون رو توضیح دادن. بعد خدمت حضرت آقای موسویان، حضرت آقای موسویان خب از فضلای حوزه من بیش از نزدیک 3 دهه هست که ارتباط داریم با ایشون، ایشون رو میشناسم. الحمدلله از کسانی که هم مبانی فقهی حوزوی رو واردند، دستشون هست و هم میدونن الان چه مشکلاتی هست. یعنی ایشون رابطه بین در واقع آنچه که در مثل سازمان میگذره، مشکلاتی که هست و حوزه، مسئولیت هایی هم که دارن، کمیته فقهی، اشتباه نکنم بانک مرکزی و چند تا مسئولیتی دیگه هم که دارن، از نزدیک بدون هیچ واسطه خودشون درگیرن در این مسئله. من دوست نمیدارم جلو ایشون عرض بکنم این نکات رو، ولی قطعا خود ایشون میتونن همین بحثی که حالا من میخوام ارائه بدم ایشون ارائه بدن. اون تا حالا دیگه روزگار اینجوری رقم زده که این بخشش با من باشه، وگرنه من مطمئنم. و الان از من سوال کنید، با اینکه فضلای محترم و بسیاری ما داریم و ما هم از فرمایشاتون استفاده میکنیم، ولی برای من اولویت اول جناب ایشون بودن با همه مشکلات و بررسی ها، ولی به هر حال قبول شد که انشالله محضرشون باشیم. انشالله کار رو شروع میکنیم. البته میدونید کار اول، دفعه اول بدون ادبیات ممکنه مثلا یک مقدار بریم جلو، باید یه تغییری مثلا داده بشه، این طبیعی کار هست. چنان که من کسانی که صدا رو میشنوند تقاضام اینه که بحث ها رو منصفانه ببینند، منصفانه ببینند و منصفانه هم قضاوت کنند. امیدواریم شما ها جوانید، پاکیزه اید و دعا میکنیم شما آمین بگید. امیدواریم که آنچه که یعنی یه رفتاری داشته باشیم که خدمت به شریعت مطهر اسلام باشه، خدمت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت باشه، خدمت به نظام و بشه به هر حال مشکلی رو از نظام دوش نظام جمهوری اسلامی برداشت، اونم بسیار مطلوب ماست. یادم میکنیم از بزرگان و عالمانی که این فرصتها رو ایجاد کردن. الان این مکان منصوب است به حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی قدس سره، بزرگانی که به هر حال این زمینه ها رو ایجاد کردن، انقلابی که به هر صورت این فضاها رو ایجاد کرد، امام رضوان الله علیه، شهدای این مرز و بوم و هر کس، کسانی که این زمینه ها رو آماده کردن. امیدواریم که ما هم قدردان باشیم و با تلاشی که میکنیم انشاءالله بخشی از خدمات اونها رو پاسخ بدیم و خداوند از ما قبول کنه. خب من هستم، آقای حامدی هستن توضیح میدن. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد تشکر از سازمان بزرگوار. بنده حامدی هستم از سازمان بزرگوار و با کسب اجازه‌ای که از سازمان بزرگوار داشتیم، ما در ابتدای جلسات تلاشمون برای این هست که موضوعی که قراره مطرح بشه رو تبیین بکنیم تا حد توانمون و اینکه سعی بکنیم اون چیزی که در بازار یا در کشورهای دیگه اتفاق میفته رو دربارش صحبت بکنیم. نکته که وجود داره این هست که دانشی که میخوایم دربارش صحبت بکنیم و میخوایم موضوعات فقهی مربوط به اون رو به بحث بذاریم، دانشی به شکل وارداتیه و این دانش وارداتی نشأت گرفته از یک پیشینه خاص و بدون دونستن اون پیشینه خاص شاید ورود به بحث مختلفش رو یه مقداری خدشه‌دار باشه. لذا باید بفهمیم، متوجه باشیم که از چه پیشینه این مباحث میان و ربطشون به موضوعات دیگه مالی و سرمایه گذاری چی هست. اینکه بورس از کجا اومده صرفاً که بگیم فقط بورس از کجا اومده، شاید یک داستان باشه که بورس از فلان کشوری وارد شد، اتفاق افتاد، ولی اینکه پشت این بورس و قراردادهایی که استفاده می‌کردن و اینکه مباحث مالی مربوطش رو یه مقداری بررسی بکنیم، این هم می‌تونه کمک رسانه باشه. من تلاش می‌کنم در بین 5 تا 10 دقیقه مبحثم رو تموم بکنم خدمت دوستان بزرگوار. خدمت هم هستم این مباحث برای اینکه یه مقدار تقریب سود بس یا تو این جلسه قرار برای هستش که برای سهام صحبت بکنیم. ابتدا بگیم سهام اصلا از کجا اومد و مباحث مالی از کجا شروع شد و بعد بتونیم موضوع بهتر تبیینش بکنیم. تقریبا میشه گفتش که مباحث مالی از 3000 سال قبل از میلاد مطرح بوده در بین اقشار بشر و با چه موضوعاتی هم شروع می‌شد این بوده که برای هر کسی دنبال این بوده که از یک سری قراردادهای استفاده بکنه برای اینکه معاملات انجام بده. یعنی می‌تونیم بگیم که معاملات همیشه وجود داشته به صور مختلف. ممکن بوده بعضی وقتا در یه سکه زرد می‌شده یا در کاغذ مانند یا در کتیبه نوشته می‌شد برای اینکه معاملات رو بتونن صورت بدن. غالبا اونجاهایی که می‌خواستن سرمایه گذاری صورت بدن از سرمایه های شخصی استفاده می‌کردن. چیزی به اسم استفاده از سرمایه دیگران مطرح نبوده. هر کسی هر کاری که می‌خواست انجام بده از سرمایه خودش استفاده می‌کرده و غالبا اون چیزی که سرمایه گذاری می‌شده یا در زمین یا در ملک یا یه سری چیزایی مخصوص در حوزه کشاورزی بودن اتفاق می‌افتاده. برای اینکه بخوان مالکیت خودشون رو برسیزون برسونم و بگیم که ما مالک این موضوعات هستیم یا مالک این ملک یا زمین هستیم، از این سیر قراردادها استفاده میکردن که اون قراردادها رو به همون سالهای بسیار دور نسبت دادن و اون چیزی که کشف شده معلوم نیستش که قرارداد از زمانهای گذشته وجود داشته. به واسطه رشد تمدن و نیاز به سرمایه بیشتر، نوآوری های بیشتری هم در عرصه معاملات به وجود اومده. این نوآوری ها با اخذ وام این اتفاق می افتاده یا از خانواده ها سعی می کردن مباحث مالی رو تامین بکنن و بعد به سرمایه گذاری بپردازن، یا اینکه بعد از مدتی از سرمایه های عمومی بهره گیری کردن برای گرفتن منابع مالی و بعد سرمایه گذاری. همه اینا در بستر ماهیت قرارداد اتفاق میفته. تو مکاتب قدیمی که ذکر شده برای واندهی چیزی به اسم پول وجود نداشته، یعنی ما نمی‌بینیم که از پول استفاده کرده باشن، بیشتر از دارایی‌های که حالا میشه دارایی نقشه‌بندی آن زمان بوده استفاده می‌کردن. به عنوان مثال از گله استفاده می‌کردن. از گله که استفاده می‌کردن ماهیت این بوده که شاید در بحث فقه این اتفاق بیفته، من یک گله یا تعداد گوسفندی رو به کسی قرض می‌دادم یا بهش به عنوان وام در اختیارش بذارم که استفاده بکنه. به شکل عقلایی انتظار بر این داشتم که در طی مدتی که این گوسفندها در اختیار یک فردی هست احتمالاً یک ثمراتی خواهند داشت. مثلا فرض کنید اون گوسفندها بچه دار می‌شدن و بعد واسه بچه من طلب بچه هم می‌کردم از اون کسی که گوسفند رو قرض داده کس دیگه. لذا با استفاده از همچین مفاهیمی مثل بهره از همین وامدهی گوسفندها یا وامدهی دارایی که در اون زمان نقشه‌بندی بوده، مفاهیمی مثل بهره استفاده میشه. تمام این چیزی که در اینجا خدمتتون عرض کردم که در خیلی قبل اتفاق میفته، همین نظام مالی کنونی رو هم همین ساختار شکل داده. در امروز هم تقریبا همین ساختار شکل گرفته، با این تفاوت که پول اختراع شد، قراردادهای مختلفی ایجاد شد و به سمت ورقه سازی خیلی از قراردادها و ورقه سازی ابزارهای مختلف مالی پیش رفتن. نکته که وجود داره این هستش که ما بدونیم چه کسایی اینها رو ایجاد کردن، که حالا در اینجا من خدمت شما میگم. اگه بخوایم مفاهیم مالی مختلف رو با هم دیگه منظور بکنیم و بعد بگیم که کدوم مفاهیم ابتدایی ترین مفاهیم هستن که در دنیای مالی مطرح شدن، اولین مفهومی که مطرح شده اهدای وام و ایجاد بهره بوده. همونجوری که خدمتتون عرض کردم مدتی بعد که خیلی سالهای بعدش انتشار ورقه قرضه بوده، یعنی تبدیل وام به یک ورقه قرضه که نشأت گرفته از یک قرارداد قرضه. انتشار برات رو میشه گفتش که امانتداری های اروپایی اختراع کردن، که غالب امانتداری های اروپایی یهودی ها بودن و برات هایی اختراع کردن از امانتی که در اختیار می گرفتن متوجه شدن یه صورتی بهشون بسه قرار داد و از برات تونستن پول رو اختراع بکنن. خلق پول که ایجاد شد زمینه برای انجام فعالیت های مختلف مالی فراهم بود. بانک ایجاد شد و شما می دونید که بانک از کلمه‌ای حالا دوستان مخالف که من در بحث بانک گرفته شده که در ایتالیا این مفهوم مطرح شد. بانکدارهای اون زمان بهره رو به شکل وقتی قرض می‌دادن بهره به صورت ربوی می‌گرفتن. پادشاه‌های اون زمان در مقررات گذاشتن و با کمک کلیسا مبنی بر این که ربا رو حرام دونستن و همین الان در بسیاری از کشورها یوزری لو داریم که یوزری لو به معنی مقررات مربوط به رباس. بعضی از پادشاه ها یهودیایی که غالبا بانکدار بودن از کشورها خارج کردن، اخراجشون کردن از کشورهای خودشون چون بهره رو حلال میدونستن. به نوعی یهودیا به اسم ایتالیایی ها، یعنی رفتن در ایتالیا بانک رو ایجاد کردن، به اسم ایتالیایی ها دو مرتبه برگشتن به کشورهای اروپایی و در کشورهای اروپایی بانک ایجاد کردن و چرخه نظام اقتصادی در آنجا ایجاد کردن. مفهوم بعدی مفهوم سرمایه‌گذاری خصوصی هستش که غالبا افراد متشخص جوامع اجازه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها داشتن. که حالا این شرکت‌ها معمولا خصوصی بود، مفهوم شرکت‌های سهامی هنوز به وجود نیامده بود، یا در کسب و کارها، نه در بیزینس‌ها بودن که سرمایه‌گذاری می‌کردن. مثلا در انگلیس فقط افرادی که لرد بودن و بهشون گفتن الیت های جامعه، اونا فقط اجازه داشتن سرمایه گذاری بکنن. بعد از اینکه سرمایه گذاری خوش بگید، بورس تازه اینجا شکل میگیره که شرکت های خصوصی، سرمایه گذاری های خصوصی و بعد بعضی از افراد خاص در مجامعه جمع میشدن، با همدیگه معامله میکردن و بورس رو به وجود آوردن. اینکه یه آقای بوده در بلژیک، اینا دیگه تاریخ داستانی هستش که به اسم بورس و اون ایجاد کرده. اما در اون سرمایه گذاری خصوصی و بورس با هم تجمیع شدن و لردهای جوامع غالبا میتونستن در بورس ها معامله کنن. اون مردم قابلیت سرمایه گذاری در شرکت ها و کسب و کارها نداشتن، یک بازارهای مجزایی رو ایجاد کردن در کنار خود مردم، در کنار بورس‌ها جوامعی رو ایجاد کردن در قهوه خانه ها یا کافی شاپ ها و خودشون اونجا معامله میکردن. اساسا اون چیزی که معامله میکردن چیزی به اسم ورقه سهم نبود، میشه گفتش که در اونجا روی اینکه چقدر قیمت یک شرکتی یا بالاتر یا پایین‌تر میره شرط بندی میکردن. اما تحولی که اتفاق میفته ایجاد شرکت‌های سهامی هستش که از یک زمانی به بعد از انقلاب صنعتی به این طرف بهش میگن دموکراتیزه شد شرکت‌های سهامی، یعنی اونا گفتن مردم رو هم درگیر شرکت‌ها و کسب و کارها بکنیم و از سرمایه‌های عمومی استفاده بکنیم برای اینکه شرکت‌هامونو پیش ببریم. و ابزارهای مالی بعد از این نوآوری‌های انجام شد و شرکت‌های سهامی به وجود اومدن واسه نیازهایی که کسب و کارها داشتن، نوآوری‌ها و ابزارهای دیگه هم به وجود اومد. اساساً بازارهای مالی برای انتقال مازاد دارایی‌های افراد به نیازمندهای منابع مالی که میتونه شرکت‌ها، افراد، دولت‌ها باشن ایجاد شدن. شرکت‌های سهامی را ابتدا وقتی به وجود اومدن بهشون میگفتن شرکت جوینت استاک کمپانی، یعنی شرکت همین الان ما بهشون سهامی، ولی بعداً مبدل شدن به کورپوریشن. کورپوریشن هم یک مدل سهامی هستش. تو اواسط قرن 16 هم به وجود اومد، سهام اونها توسط افراد متنمل فقط تملک میشد. اما تو شرکت های کورپوریشن اومدن گفتن مالکیت مشا، قابلیت نقل و انتقال، عمر نامحدود و مسئولیت محدود اون کسایی که سهامدار هستن رو ایجاد کردن در دل یک شرکت و گفتن که خب حالا ما به این میگیم شرکت سهامی. اینا ویژگی های یک شرکت سهامی است. اساسا در سرمایه گذاری چهار اصل رو برای سرمایه گذاری مطرح میکنن که هر کسی میخواد سرمایه گذاری در شرکت بکنه گفتن باید این چهار اصل رو رعایت بکنه. یک، گفتن مالکیت واقعی، یعنی گفتن هر کسی که سهام داره باید توجه به این بکنه که آیا مالکیتش واقعی هست یا نه. در کشورهای دیگه هم این بحث هست در خصوص سهام که آیا سهام ادعایی است بر داشتن مالکیت بر شرکت یا مالکیت واقعی است. این بحث را انجام دادن و اون هم بعضن یا به عرف مراجعه کردن یا بحث‌های مختلف بین افراد حقوقی وجود داره. به ارزش بنیادی شرکت، این که واقعا ذاتاً شرکت چه ارزشی داره باید توجه کرد، چون در بازار سهام از ارزش ذاتی ممکنه یک سهمی بالاتر معامله بشه یا پایین‌تر. به این توجه کردن مقدار اهرام مالی که ما در مالی به این میگیم اهرام مالی و منظور است که مقدار بدهی‌های شرکت نسبت به اینکه چقدر سهامدار داره و چقدر منابع سهامدار جمع کرده توجه باید بشه و اینکه آیا یک شرکتی ذاتاً همه سرمایه‌اش رو میتونه بدهی شکل بده یا نه، اینا بحث‌های مهمی است. و تخصیص منابع سرمایه، جدا کردن مالکیت از مدیریت، یعنی سهامدارها مالکین به یه نوعی حالا بحث خواهد شد مالکین شرکت هستن و کسانی که به عنوان هیئت مدیره مدیران، مدیران شرکت و تصمیم گیری در خصوص شرکت رو انجام میدن. به عنوان آخرین بحثی که امروز حداقل من خدمتتون میگم، اوراق بهادار در بازارهای جهانی، اون چیزی که در بازارهای جهانی تا به الان تجمیع شده، یعنی ارزش بازاری که کل دنیا بورس‌هاشون دارن نزدیک 68 تریلیون دلاره. ارزش بازار ایران نزدیک 143 میلیارد دلار که میشه تقریبا 25,645,000,000,000 ریال. تعداد شرکت پذیرفته توی دنیا در بورس‌های دنیا نزدیک 43,000 شرکت سهمشون رو در بورس‌ها پذیرش کردن. در ایران در دو بورس، ای فرابورس و بورس تهران، بعدش در بورس‌های آینده اینا رو برای شما خود توضیح دادم، 447 شرکت سهم. اولین شرکتی که در دنیا در بورس پذیرفته شد اسمش دوچ ایست ایندیا کمپانی بوده، در سال 1602 پذیرفته شد در بورس. تو بورس ایران که در بورس تهران بوده سال 1347، بورس سال 1346 تأسیس میشه و بانک صنعتی و معدنی در سال 1347 پذیرفته. قدیمی ترین بورس دنیا بورس آمستردامه و بورس اوراق بهادار تهران هم که قدیمی‌ترین بورس. نهاد ناظر بازار سرمایه، نه به عنوان نهاد ناظر کل دنیا ولی بهش میگن سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و در ایران سازمان بورس اوراق بهادار. باشم صدر آقاده شدم ایشان در آخر جلسه ما در خدمت هستیم با دوستان اگر سوالی باشه در خوز بحثای اون چی در بازه داره اتفاق میفته ایشان جایی میخواییم باشم صدر
خیلی الله ایشان
من هم ابتداعاً تشکر میکنم از همه دستندرکارانی که این محفل علمی رو برگزار کردن تا به رعایت این که طول ندم همه رو فاکتور میگیرم به ویژه از استاد ارجمند حضرت آیت الله علی دوست چه نسبت به بنده انسان لطف کردن بیش از اون حدی که هستم از ایشونم تقدیر و تشکر که این فرصت رو برای بنده فراهم کرد من پیرو صحبت جناب آقای حامدی نکاتی رو که یه مقدار نزدیک کنه به مباحث حوزوی اون مباحث رو از یه زاویه دیگری باز میکنم من هم از یه تاریخچه شروع میکنم یه جنگی هست بین مسلمان ها و مسیحی ها معروف جنگ های صلیبی جنگ های صلیبی تقریبا از 1095 میلادی شروع میشه تا حدود 1295-91 ادامه داره یعنی با بیش از حدود 200 سال ادامه پیدا میکنه این جنگ ها نقطه جنگ بوده وسط هاش یه آتش بس های مثلا گاهی 20 ساله 40 ساله رخ میداده مسلمان ها و مسیحی ها درگیر جنگ میشدن وسطش یه دفعه آتش بس اعلام میکردن به اصطلاح امروز مثلا 30 سال 40 سال جنگی نبود و در این مدت یه رفت آمدهایی بین مسلمان ها و مسیحی ها رخ میداد از جمله مطالبی که به عنوان دستاورد جنگ های صلیبی خود اروپاییان نقل کرده اند آشنایی اروپایی ها با شرکت هاست چه در جوامع اسلامی بوده با شرکت ها آشنا میشن و بعد میبرن انصافا اینها رو یه مقدار پرورش میدن رشد میدن سازماندهی میکنن و امروز ما میریم از اونها دوباره میگیریم میاریم در کشورهای اسلامی استفاده میکنیم تحت عنوان شرکت های سهام وقتی که مسیحی ها وارد کشورهای اسلامی میشن مواجه میشن با باغهای خیلی بزرگ اون زمان به قول معروف خیلی از باغ یک نفر و چند نفر خیلی بزرگتر گاهی کارخونه های خیلی بزرگ اون زمان میپرسن که اینا مثلا این باغ مال کیه این کارخونه مال کیه جواب میدن که این مال یک نفر به خصوص نیست این مثلا مال 5 نفر به خصوص هم نیست این مثلا 100 نفر مالک داره 200 نفر مالک داره براشون جذاب میشه که این سرمایه گذاری های جمعی بعد میگن که خب شما چجوری اینجا قرارداد میبندی؟ میگن بله دم غروب که میشه تشریف بیارید مثلا جلوی قهوه خونه ها این آقای حامدی هم اسپردن در کشورهای اسلامی هم همینطور بود غروب اصطلاحا اون موقع بهش میگفتن حسداران با ساد ها و ساد حسداران در کشورهای اسلامی بود حسدارها جمع می شدن دم غروب جلوی قهوه خونه ها مثلا یک کسی حصه فلان باغ رو داشت می فروخت یکی دیگه می خرید به قول معروف حصه هاشو از فلان کارخونه می فروخت می خرید در حقیقت می اومدن یه باغ بزرگی رو تأسیس می کردن اون رو تبدیل می کردن به حصه هایی بعد این حصه ها رو واگذار می کردن به اشخاص اشخاص با خریدن اون حصه ها مالک مثلا اون باغ می شدن یا کارخونه بزرگی رو طراحی می کردن سرمایه ها رو جمع می کردن اون کارخونه رو تأسیس می کردن بعد اون کارخونه رو تبدیل می کردن مثلا به 1000 تا حصه می گفتن که خب فلانی اینقدر پول آورده بود بهش می رسه مثلا 60 حصه اون یکی اینقدر آورده بود 100 حصه اون یکی کم آورده بود 5 حصه همینجوری آخر ثبت میشد که مثلا این کارخونه 1000 حصه‌ای مال این 60 نفر آدمه هر کدومم جلوش نوشته میشد چه چقدر حصه داره و بهش سند میدادن بعد هم این سندها رو با هم داد و ستد میکردن اروپایی ها که با این خلاصه شرکت های اسلامی آشنا شدن، این رو گرفتن بردن، همونطور که در صحبت های جناب آقای حامدی بود، در انقلاب صنعتی که بحث نیاز به سرمایه های جمعی پیدا شد که چجوری ما از سرمایه های افراد در ساختن کارخونه های بزرگ استفاده کنیم، از این ایده الهام گرفتند. بعد یواش یواش منتها چند تا تغییر و تحول اساسی درش دادن که الان وقتی ما میریم اون شرکت های سهامی رو از غرب مدلش رو وارد میکنیم، یه تفاوت های اساسی پیدا کرده با اون شرکت حساسی که ما داشتیم. البته این تحولات هم به تدریج رخ داد. در شرکت هایی که مسلمان ها داشتن، اصطلاحاً رکن شرکا بودند که تصمیم می گرفتن فرضاً فلان مالک از شرکا مسئول فرض کنید خریدها برای اون باغ باشه، فلانی مسئول فروش میوه ها باشه، فلانی مسئول کارگرها باشه و قراردادها را هم تک تک اون شرکا انجام می دادن. مسئولیت هم با شرکا بود، فردا اگر موردی پیش می اومد، دینی به وجود می اومد، بدهی به وجود می اومد، اون شرکا مسئول بودن در مقابل اون معاملاتی که انجام می گرفت. خب توی غرب چند تا تغییر ایجاد دادن در رابطه با این شرکت. اول اومدن یک شخصیت حقوقی، یعنی یه شخص حقوقی تأسیس کردن به نام شرکت. گفتن که شرکا مالک شرکتن، شرکت مالک اون دارایی هاست. اشخاصی که میان شریک میشن، سهام یه شرکتی رو میخرن، پول میدن، پولشون رو میدن به شرکت، اون شرکت هست که اصطلاحاً خرید میکنه، فروش میکنه، بدهکار میشه، طلبکار میشه، معاملات رو انجام میده. شرکا طرف قرارداد نیستن، شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف قرارداد. خب شرکت به عنوان شخص حقوقی که نمیتونست، اینجا اومدن بحث همون انفکاک مدیریت از مالکیت رو مطرح کردن. گفتن باشه، مالک های سهام بیان هیئت مدیره ای رو انتخاب کنن، چون هیئت مدیره ممکنه از سهامداران باشه، ممکنه هم از افراد دیگری باشه، اصلا هیچ سهامی نداره در اون شرکت. برای اداره اون شرکت هیئت مدیره ای رو انتخاب کردن و اون هیئت مدیره هم اومد یک مدیر عاملی انتخاب کرد که اصطلاحاً تصمیمات روزمره، کارهای روزمره در چارچوب اساسنامه شرکت با مدیر عامل، تصمیمات یک کمی عمیق‌تر با هیئت مدیره است، تصمیمات خیلی اساسی هم با مجمع عمومی که همون سهامدارانه، سالانه مثلا یه بار تشکیل میشه، اونجا اعلام میکنن که ما مثلا میخوایم خط مشی شرکت رو عوض کنیم، تا امروز دوچرخه سازی بود، میخوایم مثلا موتورسیکلت سازی بکنیم. اونجا باید مجمع عمومی تصمیم بگیره، یعنی سهامداران. اما این که مثلا حالا قطعات دوچرخه رو، حالا که دوچرخه سازیه، قطعات دوچرخه رو از فلان شرکت بخریم یا از شرکت دیگری، این از شؤونات هیئت مدیره است. حالا مثلا کارهای روزمره به عهده مدیر عامل. اومدن بحث تفکیک هیئت مدیره، یعنی مدیریت شرکت، از مالک ها و سهامداران رو مطرح کرد. و نکته دیگری هم که تغییر دادن، نکته اساسی است در مباحث فقهی، ما باش باید به قول معروف درگیر بشیم، بحث مسئولیت محدود بود که در صحبت های جناب آقای حامدی هست. اونجا من این رو با زبان طلبگی خودمون، مسئولیت محدود یعنی چی؟ من با یه مثالی این رو توضیح میدم. یه وقت فرض کنید دو نفر پولشون رو میذارن رو هم، هر کدوم فرض کنید 100 میلیون 200 میلیون یه مغازه میخرن تو همین قوم، مغازه‌ای رو خریداری میکنن، بعد توش قفسه بندی میکنن، کمد بندی میکنن، احیانا یخچالی میخرن فلان. ارزش 200 میلیون براشون تمام میشه این مغازه. بعد میرن به صورت نسیه مال و تجاره‌ای میخرن برای این مغازه، ممکنه ارزش اون مال و تجاره بشه 300 میلیون، ارزش خود مغازه 200 میلیونه. چه آورده این هاست؟ میرن 300 میلیون نسیه جنس میخرن. اینجا اصطلاحاً میگیم که این دوتا شریک مسئول اون 300 میلیون بدهی هستند. وقتی که مسئول اون 300 میلیون بدهی هستند، معناش اینه که اگر شب یه حادثه ای رخ بده، فرض کنید این مغازه یه دفعه آتش بگیره در اثر اتصال برقی، آتش بگیره کلن بسوزه، همه مال و تجاره ها سوخت، دکور مغازه قفسه بندیش هم سوخت، و الان این مغازه رو 150 میلیون همینجوری سوختش رو میخرن، از یه طرف این دو نفر شریک بدهی دارن به ارزش 300 میلیون، از طرف دیگر دارایی دارن به ارزش 150 میلیون. خب این دادگاه میاد 150 میلیون رو از اینو میگیره میده به اونها طلبکار، میگه 150 میلیون باقی مانده رم باید از سایر اموالتون بیارید تسویه کنید. اینو میگیم مسئولیت نامحدود، یعنی تا زمانی که بدهی تسویه نشده این شرکا هرچی دارن، مگر اون مستثنیات دین که شما اساتید آشنایید، تا برسه به مستثنیات به دین، هرچی دارن، مغازه‌ای دارن، باقی دارن، ماشین اضافی دارن، خونه اضافی دارن، باید بفروشن بیارن بذارن رو اون 150 میلیونی که مغازه میارزه، بدن به اون طلبکارها که 300 میلیون طلب دارن. اینو میگیم مسئولیت نامحدود، به این معنا که تا تسویه ریال آخر بدهی ها این شرکا مسئولیت دارن. توی غرب پدیده سومی که به وجود آوردن خیلی مهمه، باید در مباحث فقهی دیده بشه، این است که اومدن مسئولیت سهامداران رو محدود کردن. گفتن هر سهامداری که سهامی کارخونه رو میخره، مثلا 1 میلیون میده سهامی رو میخره، 10 میلیون، یکی 50 میلیون، یکی 100 میلیون، حد اکثر مسئولیتش در حد همون پولیه که داده. مثلا همین فروشگاه رو این بار با مدل غربیش ببینید شما، به جای 2 نفر مثلا 20 نفر سهام این مغازه رو خریدن به ارزش 200 میلیون. بعد هم مدیر عامل این مغازه رفته 300 میلیون جنس آورده. وقتی که اینجا 300 میلیون جنس آورد، همون حادثه اگه رخ بده، به طلبکارا میگن که کل دارایی شرکت الان این فروشگاه سوخته شده است، چه 150 میلیون میارزه. اینو بگیرو شما رو به خیر و ما رو به سلام. دیگه به سهامداران کاری ندارن. سهامداران حد اکثر چیزی که از دست میدن همون آورده شونه. اینو اصطلاحاً بهش میگن مسئولیت محدود. این یک تفاوت اساسی است با اون فقه و شرکه‌ای که ما در شرکت خودمون میگیم. سوالی که به صورت جدی از اساتید حوزه به ویژه بزرگانی مثل حاجی علی دوست هست، این هست که آیا مثلا ما این شخصیت حقوقی رو به نام شرکت، که غیر از شرکا یک پدیده دیگری به نام شخص حقوقی شرکت، میپذیریم نمیپذیریم؟ که او میشه طرف معاملات، جنس میفروشه، جنس میخره، بدهکار میشه، طلبکار میشه، فردا اگر بدهیاش زیاده بار اومد، میگن که این شرکت کل داراییاش همینه. شرکا میگن شما با شرکا معامله نکردی، شما با شرکت معامله کردی، شرکت هم الان کل داراییش 150 میلیون. آیا ما اینو اصلا میپذیریم به عنوان یک طرف معامله قرار میدیم یا نه؟ و بحث مسئولیت محدود شرکا چه جایگاهی پیدا میکنه؟ و اصولا شاید سوال جدیتر این که اصلا این شرکت واقعا همون شرکت فقهی خودمونه یا در اصل تغییر و تحولات ماهیت دیگری پیدا کرده، یه تشابه اسمیست فقط. برخی ها معتقدن که شرکت‌های سهامی به خاطر این تغییرات دو یا سگانه محوری اصلا یک پدیده جدیدی هستند، منطقه اسمش همچنان شرکت روش مانده، اما این شرکت دیگه اون شرکت نیست، این یه پدیده مستحدثی است، عقد مستحدثی است که باید بررسی بشه.
استاد این باقیای اون که میسوزه به طور کلی در سیستم باقی طلب طلب.
بله دیگه.
یعنی دولت هم
نخیر، دولت هم مسئولیتی نداره. مثال بخوام بزنم در فقه خودمون، شما به یه شخصی با یه شخصی معامله کردید، بعد اون فرد مفلس شده. بله. شما چیکار میکنید؟ دادگاه تشریف میبرید، اون مقداری که نسبت به مستثنیات دین مازاد داره همه رو میگیرن میدن به شما، میگن دیگه بقیهش حساب خدا بذار.
به خاطری که شرکت طرف حساب.
بله نکتهش همینه. بله نکته اساسی بله میگن که شما طرف معاملتون شرکت بوده و شرکت هم 150 میلیون الان بیشتر نداره. نکته پایانی من دیگه این تیکه رو عرض کنم، بیشتر از این وقت شریف استاد رو نگیرم. در همین پدیده اگر این شرکت یه روزی خاص منحل بشه، نگاه میکنن که کل دارایی های شرکت چقدره. مثلا تو همون مثال به جای 200 میلیون که آوردشون بوده 300 میلیون هم بدهی، الان میان مغازه رو قیمت گذاری میکنن، مال و تجاره رو قیمت گذاری میکنن، میبینن که 1 میلیارد میارزه. از این 1 میلیارد 300 میلیونشون میدن به بدهکاران، 700 میلیون تقسیم میشه بین اون سهامدار. چه میگیم که مثلا چقدر سود کرد؟ یا سود سالانه ای داشت این شرکت، میگیم به تناسب سهمشون تقسیم میشه بین سهامداران. پس بنابراین سهامداران سهامداران شرکت هستند. شرکت به عنوان شخص حقوقی انواع معاملات رو انجام میده. این تقریبا یه تفسیر خواستم من خیلی خلاصه عرض کنم، انشالله در جلسات بعدی یه مقدار بیشتر باز میکنیم. با عرض فروزش از ماست.
استفاده کردیم، بهره بردیم. من یک سوالی رو از اصحاب موسویان میکنم که بیشتر به قصد ایضاح در ذهنها و یه نکته کوچولو راجع به فرمایششون دارم. دو نکته یکی هم یادم اومد اضافه میشه و بعد محورهای بحث رو تعیین میکنیم. هر مقداری در این هفته شد عرضه میکنیم و انشاءالله شما هم با ما همکاری میکنید، سهیم میشید تا انشاءالله دو هفته دیگه، چون هفته آینده هم تعطیله، فرصت خوبی است برای کار. سوالی که از جنابشون دارم راجع به سهام، سهام که عددی که نداره، یعنی مثلا 1000 سهم 2000 سهم، آیا این ضابطه ای داره، معیاری داره یا همینطور تعیین میکنن؟
بله، میان اصطلاحاً به این شکل است که در ایران 1000 ریال دیگه، درسته؟ در ایران وقتی که مثلا یه شرکتی تأسیس میشه، میان ارزش سرمایه گذاری که در این شرکت به وجود میاد این رو تقسیم بر 1000 ریال میکنن. اینو البته میگن ارزش دفتری، بعدن حالا جناب آقای حامدی بیشتر این اصطلاحات رو توضیح. از اونجا در میاد که مثلا این شرکت فرض کنید 500 میلیون و 567 میلیون سهم داره، اون یکی شرکت مثلا 100 میلیون سهم داره، اون یکی شرکت 1,700,000,000 سهم داره. بر اساس اون به قول معروف سرمایه گذاری دفتری چه شکل میگیره، تقسیم بر 1,000 ریال میکنن، اونجا تعداد سهام به دست میاد. البته من این یه لحظه اضافه کنم، معناش این نیست که وقتی عرضه میشه با همون قیمت معامله بشه. یه وقت انتظارات از اون شرکت خیلی بالاست، مردم استقبال خوبی میکنن، چه بسا بالای 1,000 ریال هر سهمش خرید و فروش بشه، یه وقتم نه خیلی انتظارات خوبی نیست، به همون 1,000 ریال، گاهی هم حتی پایین تر. اما بر اساس هر 1,000 ریال یک سهم، ابتدای کار به قول آقایون استارت میخوره.
و اما دو تا مطلبی که در ارتباط با فرمایش ایشون هست، اگرچه کل بحث ها مرتبط میشه ولی حالا اونا رو جدا میکنیم. در واقع مطلب جالبی بود، شاید این رو دوستان در کتاب ها اینجور نخونند و جور دیگری بخونند. معمولا گفته میشه که مثل آنچه که الان به عنوان بورس مطرحه، فراورده غربی است و کلن پدر و مادرش غرب بوده، غیر اسلام بوده، در حالی که از فرمایشاتشون استفاده کردیم که نه، این در واقع از اسلام وارد غرب شده در اثر معاشرت مسیحیان در همون زمانهای آتشبس. اینا می اومدن یاد می گرفتن، حتی خود شرکت رو اونا نداشتن و اصلا شرکت یه پدیده‌ای بوده که از اسلام رفته به غرب. البته مثل خیلی از چیزهای دیگه که از ما گرفتند و تغییراتی درش ایجاد کردند، این پدیده هم به همین سرنوشت بوده. خب این چیز جالبیست. حالا ممکنه در بحث فقهی ما اثری نداشته باشه، اما در ادبیات بیان و مفاهمه مؤثره. این هم نکته ای بود که از ایشون استفاده کردیم. در آخر فرمایششون در جواب دوستمون فرمودن که مسئولیت محدودی که مطرح در شرکت ها، که در واقع خلاصش اینه که مسئولیت مدنی شرکت ها، نه افراد، نه شریکان، ولذا هرچه شرکت داره میدن به طلبکارها و میگن خداحافظ، نظیر مفلسی که ما داریم، یا مفلس افلاس. مفلس وقتی کسی میشه میگن که هرچی داره بیا ببر، بقیه شو دیگه خیر. و یه تفاوتی که داره که حتما مطرح نظر ایشون هم هست در مقام بیان نبودند، اینه که در مفلس اینطور نیست که ذمه‌اش پاک بشه. بله، دادگاه میگه ایشون 200 میلیون بدهی داره ولی دارایی 100 میلیونه غیر از استثناءات دین، شما بیاید این 100 میلیون رو ببرید. اما هر زمانی ایشون برگردد به حال طبیعی، باید بقیه رو، نظر صحیح اینه دیگه، باید بقیه رو بپردازه. ولی الان از نظر دادگاه بله، ایشون مسئولیتی بیشتر از این نداره. یعنی گسست بدیم بین مسئولیت از نظر دادگاه، از نظر اثبات، ولذا نه زندان میشه دیگه، نه پیگرد قضایی داره، ولی از نظر واقع مسئولیت داره، هر زمانی توانست که پردازه. در حالی که در مسئولیت محدود شرکت ها ظاهرن اینطور نیست، مگر اینکه شرکت، حالا این سوال من هست از جناب،
منحل میشه آجا.
آها خب دیگه
برد. شرکت مثل اون موثری که مرد دیگه.
نه مرد. چون من سوالم بود حالا اگر شرکت باز شروع کرد دست و پا کردن و آرام آرام جان گرفت، آیا باید اون دیون گذشته رو ادا کنه یا اون پدیده جدید به حساب میاد؟
بله، اون دیگه یه شرکت جدیدی سهامدارای
هست دیگه.
بله، اصطلاحاً میگن این شرکت دیگه منحل شد، هرچی بود دیگه میرسه به طلبکاران، افزون بر اون هم اگه باقی بمونه میرسه به سهامداران، کلن دیگه شرکت منحل میشه.
خب از توضیحات ایشون فضلا من خیلی از چهره ها رو میشناسم، الحمدلله از فضلای حوزه هستید. ایشون برای ما سه تا بحث رو در واقع زمینش رو آماده کردن. اول کار بگم، گرچه بخواهیم به تفصیل به اینها بپردازیم، مطمئن باشید سال تمام میشه و ما همین سه تا موضوع رو هم تمام نکردیم، چون این سه مطلبی که ایشون گفتن سه تا مقاله خوب میخواد و سه تا اصلا پایان نامه میخواد. ولی زاد در اینجا ممکنه برخی مباحث رو به عنوان اصل موضوعی مطرح کنیم، آدرس بدیم، بعدن دیگه خود افراد برن دنبالش، حتی مقالش کنن، پایان نامش کنن. اون سه تا بحث چی بود؟ یکی بحث بگیم شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی. یعنی ما یه پدیده‌ای رو تصور کنیم انسان نیست ولی داره مثل یک انسان باهاش رفتار میشه، آیا اینو میتونیم در فقه از یک طرف و در نصوص دینی از طرف دیگه تصور کنیم؟ اگر جواب منفیه که خب هیچ، منفیه دیگه جواب. اگر جواب مثبته، کی، کجا، چگونه؟ خب اگر ما این رو سدش بکنیم، میدونید که دیگه باب شرکت بسته میشه. آنچه ما امروزه به نام شرکت تلقی میکنیم باید بگیم غیر اسلامیه، غیر اسلامیه. مگر حالا عرض میکنم الان باید بریم دیگه، مگر اینکه اون وقت دیگه تصرفاتی بکن. پس این اولین بحث، بحث مالکیت بگیم، مسئول، چون چند چیزه، مالکیت، مسئولیت، طرف قرارداد شدن، غیر شخص، غیر اشخاص. بحث دوم بحث مسئولیت محدودی بود که ایشون اشاره کردن که کاملا توجیه شدید، آیا این بنیان داره یا نداره؟ ممکنه بگیم مثلا ما مسئولیت محدود رو قبول نمی کنیم، بخشش رو شرکت بپردازه. حالا چرا بذارید بخشش رو شرکت بده، بخشش رو مثلا هیئت مدیره بده یا مدیر عامل بده. اینجا یه مقصر هم پیدا کنی بگیم که مقصر بوده دیگه، خب چرا شرکت به این روز افتاد؟ حالا اگر تقصیری تصور بشه بگیم اون مسئوله، چون الان بحث عدم مسئولیت نامحدود بحث تقصیر و غیر مقصر و غیر مقصر نداره قاعدتا. باز من هر جاش که جناب آقای موسویان نکته‌ای دارن من متوقف کنم. بحث سوم همین این همانی یا نا این همانی شرکت. میدونید ما اقسامی داره شرکت هایی که تو فقه داریم، آیا اون شرکت ها با این شرکت های روز چه مناسباتی دارن؟ البته من نمیخوام اینجا مفصل اقسام شرکت، مشروعیت شرکت، ما همین گره هایی که وجود داره و الا اونا رو من میتونم بگم برید از جواهر، از ریاض، شاید بیش از همه تذکره علامه تو بحث شرکت ها ورود کرده، بحث داره و بعدن بزرگانی که بعدن اومدن مثل مرحوم شیخ حسین حلی و دیگران. اما عذرخواهی هم میکنم اگر دوستان گاهی مطلبی دارن، ولی خب من صحبتم باید یه جا مستقر بشه. ببینید آقایان، اما البحث الاول، بحث شخصیت غیر حقیقی حقوقی، واقعش من به شما بگم ما در تراث دینیمون نه به سلب مطلق بر میخوریم نه به ایجاب مطلق. اگر بگیم اصلا فقه ما چیزی به نام شخص حقوقی نمیشناسه و همه جا طرف شخص میگیره، ما یه نقض‌هایی داریم. اما از اون طرف بگیم با این پدیده مثل غرب کنار اومده همه فقها، همه علما، اینم نیست. من دو سه مورد براتون میارم به شرطی که انشالله برای دو هفته آینده شما هم کمک کنید یه مواردی رو پیدا کنید. یه بحثی هست توسط آقایان در بحث انفال، میخوام اون جاهای بزنگاهی که چون اینا کلید واژه که نداره که بگم این کلید رو بزنید میاد در اختیارتون، اینا باید بابهاش رو پیدا کنید. یه جایی که مزان خوبی است برای گفتگو از شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، بحث انفاله. اونجا یه بحثی مطرح میشه، البته خیلی هم قدیمی نیست، من به قبل از مرحوم امام خمینی نتونستم برسونمش، البته وقتی ویژم نگذاشتم رو این قضیه. اینو شما اگر پیشینه شو در بیارید خیلی ممکنه باش. و اون اینه که مثل خمس، مثل انفال، ملک امامه. اینجا جواب هست که بله بله ملک امامه، اینو من سوال نمی کنم. سوال من بعد از اینه که ملک امام است به ما هو امام، یا در واقع ملک امامت است. یعنی سه رقم میتونیم بگیم ما ملک امام به ما هو مثلا موسی بن جعفر، اگر این باشه ارث هم میرسه به بعدی ها، چه امام چه غیر امام، به جناب شاه چراغ هم ارث میرسه، به بیبی معصومه هم ارث میرسه، چون ملک امام به ما هو موسی بن جعفر دیگه. یا ملک امام هست شخص امام تا به ما هو امام، ولی ملک شخصه. این تو عبارت ها گاهی به هم ریخته، ولذا ملک شخصیه ولی به ما هو امام، شبیه بعضی چیزایی که از پدر به پسر بزرگتر میرسه، ولی ملک شخصیه. لذا امام میتونه کیفشا تصرف کند، یا نه در واقع ملک امامت است ولو در اختیار امام هست. به همین خاطر باید آنچه صلاح امامته در اون مسیر خرج بشه. اینجاست که بعضی از آقایان میگن ملک امامته نه ملک امام، حتی به ما هو امام. البته میگن ملک امام هست، ولی میگن امامتش حیث تقییدیه نه حیث تعلیلی. شما از این حدیث چی در میارید؟ ابو علی ابن راشد، حسن ابن راشد، ابو علی کنیشه، نقل میکنه این روایت رو مشایخ سلاس آوردن، جناب شیخ صدوق، کلینی، شیخ طوسی. سندم سند خوبی است، البته قاسم ابن یحیی داخلش هست محل بحثه، ولی روایت میدونید ما در رجال بیشتر به محتوا، مضمون، مثلا کتب سلاس که نقل بکنن دیگه ثقه حساس نمیشه. اون مبنایی که تو بحث فقهی داریم اونم اصل موضوعی حساب کنید. میگه قلت لعب الحسن سالس علیه السلام، آقای ابی علی ابن راشد، اولا این علی ابن ابی راشد وزیر سه تا از خلفای بنی عباس بوده، وزیر مهدی، مهدی عباسی، موسای عباسی، هارون ابن رشید. میدونید شیعیان تو این بدنه قسمت دوم حکومت بنی العباس با اشاره ائمه جذب حکومت شدند و لذا خدماتی هم کردند. یکی از اونایی که وزیر و دستش بازه همین آقای ابن راشده. وقتی اینو توجه کنید سوالش معلومه خیلی سوال بجایسی، یه آدم بی‌تعینی نیست. میگه خدمت ابوالحسن سالس، امام هادی علیه السلام، عرض کردم انا نعطا به شی. آقا ما چیزای دستمون میرسه. فیقال و حازا کان لعبی جعفر، مثلا شیعیان یه چیزایی به من میرسونن میگن این مال ابو جعفر، ابو جعفر ثانی مراده، امام جواد. هازا کان لعبی جعفر علیه السلام اندنا فکیفه نسنا، ما چه کار کنیم با این اموال؟ نگه داریم بهتون برسونیم خرجش کنیم؟ امام فرمودن ما کان لعبی به سبب الامامه فهولی و ما کان غیر ذالک فهو میراثون علا کتاب الله و سنت نبیه. چیزایی که به تو میرسونن میگن لعبی جعفره، یه دفعه مثلا فرض کن یه انگشتری یه نفر میاره میگه این مال ابو جعفر پیش من بوده، خب من انگشتر معمولا ملک شخصیه دیگه، یا یه پیراهنی عبای عمامه، واقعا اگر اینا باشه میراثه، باید من میشم یکی از ورثه، بقیه‌ام باشن تقسیم میشه. ولی اگر به سبب امامت بوده، مثلا کسا دیگه این خمسه، خمس اموال من مانده به سبب امامت، اگر مثل خمس باشه به من میرسه، به بقیه ورثه نمیرسه، اصلا ارث نیست. ببینید تمام نکته رو کلمه به سبب الامامه هست، فهو لی. اگر اینجا ببینید بگیم که امام علیه السلام دارن یه نهاد غیر حقیقی، غیر شخص حقیقی به نام نهاد امامت درست میکنن و برای نهاد امامت ملکیت تصور میکنن، مثل دولت. وقتی که اونجاها میتونه بگیم ملک دولت، ملک مسجد، ملک چی ملک چی. البته ببینید بله، ولی اون چه که دست امام هست مال خود امام نیست، لذا جهت مصرفش اون وقت فرق میکنه. حالا چرا عجله، چرا دقت نمیکنه؟ الان ببینید شرکت و مسئولیت مدنی اینجور که بس شما حوصلتون کمه، ولی خب بس میطلبه. ما الان ببینید بحث مسئولیت مسئله دومه، یا حتی سوم ممکنه شرکت ها رو بیاریم جلوتر. ما الان چی میخوام؟ فارغ از این کلاس و فرمایشات از آن میخوام آقا ببینی اصلا ما چیزی به نام شخصیت حقوقی، شخص حقوقی مقابل حقیقی داریم یا نداریم؟ در فقهمون میشناسه یا نه؟ در تراث دینیمون؟ آقایان این روایت میتونه شروع خوبی باشه. البته عرض کردم اگر امام میخوان بگن ما کان لعبی به سبب امامت فهولی، یعنی ملک شخصی منه، منتها نه به ما انی ابوالحسن ثالث، به ما انی امام. اینا دیگه فضل شما باید اون رو ازم جدا کنه. خب این خیلی به کار ما نمیاد. اما اگر گفتیم لعبی به سبب الامامه فهولی، یعنی فهو للامامه، اون وقت راحت میتونیم تصور کنیم ملکیت امامت رو. این تازه آغاز راه هست. این روایت بود فضلا. و اما در فقه ما در جاهایی که ملک حقیقی است که نمیخوایم بحث کنیم، جاهایی که تو کلمات فقهای ایستاده بر قله ازش در میاد ملکیت شخص حقوقی یعنی غیر حقیقی، یه جایی که میتونید برید کار کنید تو بحث تعجیل زکاته. یعنی چه تعجیل زکات؟ یعنی هنوز وقت زکات نرسیده، یه شخصی میدونه بنا داره مثلا امسال 1,000,000 بدهکار زکات بشه، اما الان همسایش نیاز داره، آیا میتونه حل کنه کار رو؟ نمیخوادم مجانی به همسایش بده. آیا میتونه از زکات آینده استفاده کنه؟ خب یه دفعه میگیم پول قرضش بده، بگه این پول دست تو، من ازت نمیگیرم، 2 ماه دیگه زکات بده کار میشم، پای زکات حساب میکنم. خب این که بحثی نداره. بعضی از فقها گفتن قرض بده، نه بر مستحقی که الان نیاز به پول داره. قرض بده به کی؟ به نظر شما اینجا قرض بده به کی؟
به کسی که زکاتش
به عنوان کی؟ به عنوان الفقیر؟ حالا ببینیم صاحب جواهر چی فرموده، صاحب عروه چی داره. من از عروه میخونم ولی بونش از جواهره. ایشون میگه قرض بده به خود زکات. این عبارتو درست بفهمیم، قرض بده به خود زکات، این خیلی طرف است. اگر غیر از ایشون میگفت یه طلب سطح 3 و 4 و اینا میگفت قطع او شهریته و تقسیمیته، اما صاحب عروه سطح 6 نمیشه کارش بکنیم. براتون عبارت رو میخونم، از این شوخی بگذاریم. حالا اینجا بحث شخص نیست، بحث حاکم شرعیه. حالا تازه او برشن یه نهاد حقوقیه، حاکم شرع. میگه یجوز للحاکم شرعی ان یقترز علی الزکات. اقتراز علی یعنی چه علمای ادب؟ یعنی قرض بده به ذمه زکات، یعنی زکات میشه مدیون. پول حاکم میده، حالا از یه جایی پیدا میکنه میده، همسایه مصرف میکنه، کی میشه مدیون؟ نهاد زکات میشه مدیون. نهاد زکات میشه مدیون. یجوز للحاکم الشرعی ان یقترز علی الزکاه و یصرفه یا یصرفه فی بعض مصارفها، بده به فقیر. کما اذا کان، میگیم خب برای چی این کار بکنه؟ خب صبر کنه وقت زکات برسه. میگه بعضی وقتا عجله لازمه، تعجیل لازمه، الان نیاز داره این فقیر به پول. کما اذا کان هناک مفسدتون لا یمکن دفعها الا به صرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فی، پولی نداره بهش بده. یا فقیر مستری است، ابن سبیلی است، تعمیر قنطره است، مسجدی است و کان لا یمکن تأخیره فهین اذن یستدین حاکم. تو مثال ما همسایه که بعدن زکات بده کار میشه، یستدین علی الزکا و یصرف و بعد حصولها یعدی الدین منها، دین رو از او ادا میکنه. ببینید ایشون مطرح نکرد قرض به فقیر رو که به خود فقیر قرض بده، اینو دیگران جلوتر گفتن. به نظرم اولین کسی که نهاد مقروض شدن قرض رو مطرح میکنه باز جواهر باشه، چون جواهر از شیخ مفید و شیخ طوسی اینا نقل میکنه، بعد خودش یه دفعه این رو مطرح میکنه و زودی هم میپره، یعنی وای نمیشه روی این قضیه. اون وقت میدونید چه ثمراتی هم داره؟ اگر به خود فقیر قرض میداد حاکم، فقیر وقتی غنی میشد میبایست برگردون، چون قرض دیگه، قرض باید برگردونن. حتی اگر بگه حالا بگیر وقتی محصول رسید دین تو ادا میکنم، به شرط که تا اون لحظه فقیر بماند، اگر فقیر نماند باید برگرده. ولی طبق بیان صاحب عروه وقتی حاکم قرض، وقتی حاکم پرداخت کرد به فقیر، اگر این فقیر پولدارم بشه، میلیاردرم بشه، فقیر دیگه نمیخواد بپردازه. برای که فقیر که مدیون نبود، که بدهکار نبود، کی بدهکار بود؟ نهاد زکات، نهاد زکات بدهکار بود. فضلا از این جور مدل ها که نمیشه گفت شاه رگ یا رگ اصلی، از این رگ ابتدی موی رگ هم نیست، یه چیزی بین رگ اصلی و موی رگه، از این رگ ها شما تو فقه میتونید پیدا کنید. غزلا اگر بخواد کار نتیجه بده کمک شما رو، من واگذار میکنم کار رو به شما تا دو هفته آینده بگردید. این یه مدل از روایت بود، یه مدل از فقه بود. احسن فارغ از حالا بحثای پنجشنبه، اون میدونید مثلا تو خود کتاب خمس همین بحثه که ملک کیه، ملک جهت، ملک شخص به ما انه ذل جهه یا شخص به ما هو شخص، بحث انفال، الان همین بحث زکاته دیگه، حالا بحث شرکت هم که جای خود داره.
نه بحث شرکت رو استادی، بحث شرکت به نظر من باید تتبع بشه در حقوق تجارت، در کاملو، در حالی ببینیم حرف که حضرت استاد موسی بیان فرمودن، آیا در حقوق های مختلف غرب اینها تطبیقا بحث شده که آیا واقعا این یه امر حتمی است که دیگه اگر شیطان برشی تصدی شد دیگه این شرکت دیگه تصویر میشه تو اینها یا نه؟ یک تطبیق
از دوستان حقوقی هم دعوت خواهیم کرد، از دوستان حقوقی سازمان
تجارت رو بهتر بزن شفا.
خب الحمدلله رب العالمین. بفرمایید اینجا یه چند دقیقه.